ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. تلفات اولیه زلزله در شمال غربی ایران 87 کشته اعلام شد. وزیران خارجه عرب یک شنبه در عربستان تشکیل جلسه می‌دهند. اغلب ایرانی‌های مقیم سوریه این کشور را ترک کردند. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. شمار کشته شدگان در دو زلزله امروز آذربایجان شرقی به 87 تن رسید. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که 30 نفر در اهر، 40 نفر در ورزقان و 17 نفر دیگر در هریس کشته شدند. بر اساس این گزارش 60 روستا بین 50 تا 80 درصد و 4 روستا به طور کامل تخریب شدند. هلال احمر آذربایجان شرقی از تیم‌های امدادی سه استان اردبیل، زنجان و آذربایجان غربی تقاضای کمک کرده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا شدت دو زلزله را 6.2 و 6.3 ریشتر و کانون هر دو را در اطراف شهرستان اهر و در عمق حدود 10 کیلومتری زمین ذکر کرده است. بنابر همین گزارش این دو زمین لرزه به فاصله 11 دقیقه از یکدیگر روی داده است. خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است این منطقه در طول یک هفته گذشته دست کم 5 بار لرزیده است. وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه برای بررسی آخرین تحولات سوریه در عربستان سعودی گرد هم می‌آیند. رویترز گزارش داد که تعیین جانشین کوفی انان نماینده مستعفی اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه از موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود. کوفی انان دو هفته قبل از سمت خود استعفا کرد. دیپلمات‌ها از اخضر ابراهیمی وزیر خارجه سابق الجزایر به عنوان جانشین احتمالی کوفی انان نام می‌برند. عربستان سعودی روز سه‌شنبه نیز میزبان اجلاس فوق‌العاده کشورهای اسلامی درباره بحران سوریه است. سفیر ایران در سوریه می‌گوید اغلب ایرانیان مقیم سوریه از این کشور خارج و به تهران و یا لبنان انتقال داده شدند. محمد رضا رؤوف شیبانی در مصاحبه با روزنامه جام جم گفته اغلب ایرانیان در روزهای اخیر و با 3 هواپیما به تهران منتقل شده و عده‌ای نیز تمایل به سفر به لبنان داشتند. 48 ایرانی همچنان در گروگان گروه‌های مسلح در سوریه هستند و وزارت خارجه ایران خبر مرگ 3 تن از آنها را تکذیب کرده است. منابع اردنی با تایید خبر درگیری بین نیروهای ارتش سوریه و اردن در مرزهای مشترک دو کشور گفتند که گزارش از تلفاتی در این درگیری مرزی نداشتند. به گزارش خبرگزاری‌ها در درگیری‌های شامگاه جمعه هنگامی شروع شد که نیروهای سوریه تلاش کردند مانع از ورود 500 آواره سوریه‌ای به خاک اردن شوند. اردن میزبان 10,000 آواره سوری تبار است که طی ماه‌های گذشته با شدت گرفتن درگیری مسلحانه بین موافقان و مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از کشور گریختند. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از زنان ورزشکاری که از کشورهای اسلامی در مسابقات المپیک لندن شرکت کردند قدردانی کرد. آقای اوباما شامگاه جمعه در مراسم افطاری که با حضور شماری از مسلمانان آمریکا در کاخ سفید برگزار شده بود گفت در تاریخ المپیک برای نخستین بار است که در هر تیم ورزشی و از جمله تیم‌های کشورهای اسلامی دست کم یک زن حضور دارد و این قابل ستایش است. در المپیک امسال در لندن در تیم‌های عربستان سعودی، قطر و برونئی برای نخستین بار ورزشکاران زن نیز حضور دارند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی جدید رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت زندانیان بیمار، زندانیان سیاسی عقیدتی که به گفته پزشکان شرایط زندان براشون مناسب نیست. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هفته پیش در اعتراض به رفتار ماموران زندان چند روزی دست به اعتصاب قضا زده بود، اعتصاب قضاش رو شکست اما هنوز در بیمارستان بستریه. او به گفته خانواده‌اش هفته پیش در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و بعد از اون به بیمارستان منتقل شد. ابوالفضل قدیانی 68 ساله تاکنون در 3 پرونده مجزا به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و با وجود بیماری قلبی از حدود 2 سال پیش زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
دکتر گفته بودن که اگر که به اعتصاب ادامه بدی خون لخته میشه توی استنتا، تو فنرهایی که گذاشتن و ایست قلبی میکنی. در حقیقت خود پزشک دیگه مصر بود که باید حتما اعتصابش بشه، میگه خطر جانی داشت براش. من شکایت کتبی کردم هم به دادستانی و همچنین به سازمان زندانها، حالا هنوز جوابی ندادم.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، هفته پیش برای 7th time تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت. او که به گفته خانواده‌اش یکی از کلیه‌هاش رو بر اثر عفونت و شرایط زندان از دست داده، حدود 1 ماه پیش با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد و مرخصیش تا آخر مرداد ماه تمدید شده، اما خانواده‌اش میگن بازگشت او به زندان برای وضعیت جسمیش خطرناکه. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
دکتر گفته باید 1 ماه عمل شده باشه، نه الان. بعد از زندان هوای زندان برای اون سازگار نیست، همه میدونن که کلیه خیلی حساسه، مریض نباید زندان بمونه، ولی اینا اینو قبول نمیکنن. بعد از زندان هم کلیهشون همونجور عفونت میکنه.
به گزارش منابع کرد، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، در زندان دچار خونریزی داخلی و ناراحتی گوارشی شده و به امکانات مناسب پزشکی دسترسی نداره. زینب جلالیان که همکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری میشه، سال 88 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد و در سال 90 با عفو رهبر حکمش به حبس ابد تبدیل شد. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد که اخبار زندانیان سیاسی کرد رو دنبال میکنه، درباره وضعیت زینب جلالیان اینطور میگه:
زینب جلالیان متاسفانه وضعیت جسمانشون به دلیل خونریزی داخلی و همچنین ناراحتی ریوی، عفونت روده هاشون بسیار وخیم هست و در طی هفته‌های گذشته بارها وکیل خانواده و به هر حال نزدیکان ایشون هشدار دادن که اگه تحت مراقبت قرار نگیرن، اگه درمان نشن، عواقب بسیار بد در انتظار ایشون هست. اما خب مسئولان هیچ توجهی به درخواست خانم جلالیان نکردن و همین هم نگرانی‌ها در خصوص ایشون رو افزایش داده. متاسفانه بخش عمده از بیماری که الان بهشون مبتلا شدن دقیقاً عواقب و پیامدهای همون شکنجه‌ای است که در بازداشتگاه امنیتی اعمال شده علیه ایشون. بسیار وضعیت ایشون رو به وخامت گرفته و بسیار هم نگران کننده است.
و بپردازیم به اخبار بازداشت‌ها و احکام صادره برای چند فعال سیاسی و مدنی طی هفته گذشته. مهدی فخرزاده، فعال ملی مذهبی، هفته پیش توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. او تاکنون تماسی با خانواده‌اش نداشته و از علت بازداشتش هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش منابع دانشجویی، محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 1 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. هفته پیش برای چند تن از شهروندان آذربایجان که در جریان اعتراض‌های نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده بودند، احکام زندان صادر شد. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی عنوان شده. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که قبلا وکالت شماری از تظاهرکنندگان و معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه رو بر عهده داشته، در این باره توضیحات بیشتری میده.
آقایان حمید منافی نظرلو و حسن قنبری احمدآباد که روز 12 شهریور سال 90 در تجمع مردمی تبریز دستگیر شده بودند، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در شعب اول دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به 2 سال حبس محکوم شدند که 1 سال از حبس مذکور به مدت 5 سال تعلیق شده است. همچنین حکم براءت 2 فعال دیگر مدنی آذربایجان به اسم آقایان سالار توری و وحید حبیب چشمه در اثر اعتراض معاون دادسرای عمومی و انقلاب تبریز نقض و منتهی به صدور محکومیت 4 ماهه حبس برای این 2 فعال مدنی آذربایجان شده که این محکومیت حبس نیز تعلیق شده است.
دادگاه محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، 26 تیر ماه بدون حضور او برگزار شد. آقای سیف‌زاده در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیرعلنی برگزار میشه غیرقانونی میدونه. فاطمه گلزار همسر این وکیل زندانی که وکیل مدافع او هم هست میگه جلسه بعدی دادگاه آقای سیف‌زاده قرار 26 مهر ماه برگزار بشه.
ایشون نیامدن به دادگاه بنا به همون اعتقادی که دارن که این مرجع رو صالح به رسیدگی نمیدونن و فقط لایحه‌ای به دست من دادن که اینو به دست قاضی برسونم. حکمی صادر نشد، مجددا وقت رسیدگی تجدید شده برای 26 مهر. حالا تا ببینیم که در اون جلسه چه اتفاقی خواهد افتاد.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، عبدالغفور قلندری از دراویش گنابادی ساکن بندرعباس هفته پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت او هنوز معلوم نیست، اما به گزارش وبسایت مجذوبان نور، بازداشت آقای قلندری ممکنه به علت همکاری او با این وبسایت باشه. وبسایت مجذوبان نور همچنین گزارش داده که برخی از دراویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین و عادل‌آباد شیراز در وضعیت جسمی نامناسبی هستند، از جمله صالح مرادی، حمید مرادی، کسرا نوری، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور در این باره اینطور میگه:
فشاری که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه و فرض بکنه اون تفکر ممکنه علیه جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده مخالفت میکنه و حالا در صورتی که اصلا دراویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن.
هفته پیش 190 تن از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواستند در دیدارهاش با مقام‌های ایرانی برای آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان ایرانی تلاش کنه. ملیحه محمدی، عضو اتحاد جمهوری خواهان در برلین که از امضا کنندگان این نامه هم هست، در این باره توضیحات بیشتری میده.
فعالین سیاسی به ویژه کنشگران جنبش سبز به این فکر رسیدن که با یک انعکاس معین و وسیع‌تری برای آزادی این زندانیان و جلب افکار عمومی جهانی به ویژه نهادها و مقامات بین‌المللی، اولین حرکت این هست که این نامه به زبان‌های گوناگون تهیه بشه و دیگه اینکه حتما ترتیبی داده بشه که به دست آقای بانکیمون برسه و برای پیگیری اون در عمل این فکر وجود داره که این نامه ها ادامه پیدا بکنه در موارد مشخص مرتبط با مسئله آزادی های سیاسی در ایران و همواره با اشکال رسانه‌ای و اشکال رسمی به دست نهادهای بین المللی و مسئولانش برسه.
موسیقی
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.